که بوده، پتروشیمیایی دیگه که بوده، اینا در پورتفوی سهام عدالت بوده، اینا رو به چه اجازه‌ای برداشتن الان کردن 49 تا؟ یک، آیا برداشتن به چه قیمتی برداشتن؟ ببینید چه اتفاقی افتاده آقای بسیدی.
بله.
آقایون اومدن سهامی رو که مثلا ملی گاز 3 سال متعلق به سهام عدالت بوده، اومدن از پورتفوی سهام عدالت خارج کردن. 2000 میلیارد این 3 سال سود بوده، این سود هم خارج کردن. در سال 94-95 اومدن پتروشیمیا رو از چیکار کردن؟ از پورتفوی سهام عدالت بعدشون رو خارج کردن. سودهایی که تو این چند سال با افزایش سرمایه، با زم پولهای سهامدارای سهام عدالت ارزش این سهام بالا رفته، سودهاش هم برداشتن بردن. بعد به چه قیمتی بردن؟ به قیمت 10 سال قبل. به چه قیمتی سهام دیگر به ما فروختن؟ به قیمت روز.
خب آقای پاکمی، یعنی که باز دولت توی این موضوع خودش را اصلا تصمیم گرفته دیگه،
مدیر صندوق دولت،
اجازه بفرمایید آقای پاکمی،
یعنی به جای اینکه شرکت‌های سرمایه‌گذاری سهامشون انتقال بدون هیچ مجوزی، به این شرط فقط یه وکالت داشتن که اگر ما اقساطمون، ضمن اینکه طبق قانون سازمان خودسازی باید 6 ماه نه به مردم، طبق قرارداد ما باید به شرکت‌های سرمایه‌گذاری وقت می‌داد که ما به تفاوت چی؟ اون مستهلک نشدنی که الان حدود 400 هزار تومان بوده مال بعضیا، اینو به دولت بده. این 6 ماه رو به ما وقت نداده، مستقیم به مردم گفتن. مردم هم که میدونید به دولت اعتماد ندارن، به من هم اعتماد ندارن، به شما هم اعتماد ندارن، میگن تا حالا
اصلا اقدام کردن در واقع.
آره رفتن. حالا سوال بعدی،
فقط ببخشید آقای پاکفین، من خواهش میکنم آقای پاکفین، 30 ثانیه شما جنبندی بفرمایید.
ببین ارزمینه، ببینید حدود 14 میلیون 600 هزار نفر جز دهک‌های 1 و 2 بودن.
بله.
ضعفا.
بله.
50% سهامشون یارانه رهبری داشته. اومدن فقط سرپرست‌های خانوار رو در نظر گرفتن، کشاورزان عشایری رو حذف کردن، رفیجیان فاقد شغل رو حذف کردن، یارانشون رو حدود 8 میلیون نفر ضرب در 500 هزار تومان شما بکنید 4000 میلیارد. از پورتفوی سهام عدالت چه کنن کپ کرد. ضمن این که ما اعتقاد داریم سودهایی که برای سهام عدالت آمده باید حسابرسی می شده و مشخص می شه آیا تو این 10 سال چقدر سودهای ما رو، چون مثل ملی گاز و چیزای دیگه بیرون بردن به ما ندادن، اونا رو باید بر می گردوندن و مردم اصلا احتیاجی نبوده پولی بدن. الان سهام مردم رو نصف کردن، مال بعضی چرا باید نصف کنن؟ ما سوالمون اینه که اینجا باید بررسی بشه. یکی از دلایلی که تون آقای مسعودی
بله بله
اینها این کارو شروع کردن و ولکنیدن این بوده که به این سوالات جواب ندن. من میگم اول باید این مشکلات حل بشه. ضمن این که با این خردی فروشی اتفاقی که میفته آقای مسعودی اینه که یه گروهی نشستن کنار کارگزاری ها، اینا بعدن مشخص خواهد شد این که چه پولایی از کجا اومده بمانه. اومدن بعضی از بانک ها، همه بانک ها یه سهام نفروختن،
درسته؟
هر کی یه سهام میفته، شما باید ببینید بعدن 1% 2% هایی که اینجا فروخته شده کدوم شرکت تونسته هیئت مدیرش تغییر کنه. یعنی اومدن دارن با،
خب آقای پاکمین ببینید، شما صحبتاتون، شما صحبتات و فرمایشاتون دقیقاً در راستای صحبتای آقای شهبازی، متا از در واقع زاویه حضرت عالی، ایشون هم همینطور، آقا بزرگی هم فکر می‌کنم همین موضوع، همه دارید بله. یک حرف رو میزنید. من خواهشم اینه که
تفاوت که ایشون،
من خواهشم این هست
آقای همین، اونی که بعد جواز آقای شهبازی،
نه حالا آقای شهبازی هم دقیقاً این ور میز نشستن و همراه هستن. من فقط خواهشم این هست که آقای پاکمین دقیقاً همینطوره.
ما هم نظرمون دولت بود، من هم چه شما به خودتون گرفتید، همه حرفای ما رو شما تایید کردید. سیستم دولتی ناکارایی داره. این حرف نتیجه حرفای شما بود.
این دقیقاً این موضوع، دقیقاً موضوع مشخص آخر بحث اینه که همه بزرگواران نظرشون یکی است. من فقط خواهشم این هستش که چون آقای فروغ نژاد هم می‌خواستن صحبت رو بکنن، ما چون می‌خوایم خداحافظی بکنیم از آقای پاکپین، بفرمایید تا در واقع هستن که اگر موقع صحبتی هم با ایشون هست، ایشون هم در واقع تو بحث شرکت داشته باشن. بفرمایید.
این نکته که آقای پاکپین هم گفته اصلا چنین چیزی نیست. ما وقتی انتخاب مستقیم می‌کنیم به معنی فروش سهام نیست، اینو جان اندازیم. من حداقل در تمام مصاحبه هایی که حداقل درباره مدیر عامل شرکت سپرده‌گذاری گذاری من شنیدم، همه تاکید میکنن که سهامتون رو حفظ کنین، سهامتون رو نگه دارین، سهام بلند مدته، این سهام ارزشمنده و همه توصیه ها اینه. اگه فردی اقدام به فروش میکنه، خب این تصمیم شخصی خودشه نسبت به دارایی خودش. درباره این که سواد مالی بحث در کشور ما، این یک بحث کوتاه مدت نیست. ما باید اینو سرمایه گذاری کنیم برای 20 سال بعد. ببخشید ما یک سال و یک ماه، ما هر دولت هر 4 سال، نه نهایتا هر 8 سال عوض میشه. این باید یه استراتژی سند بلند مدت باشه. ما باید از الان صحبت اینی که از کلاس ابتدایی باید شروع کنیم که آموزش بدیم سهامداری رو.
بله.
و اینکه ما این فرصت بگیم الان این رو نمیدونم پس من اجازه نمیدم، به نظرم بهتر نیست که دارایی در اختیار قرار بدیم به صورت مستقیم براش تصمیم بگیریم. به نظر من این پیشنهاد خوبی نیست و من حداقل حالا ما نمیتونیم توی ببین ما فقط تهران رو نه، ما بعضی هنوز هم نمیدونن انتخاب، بعضی که اصلا غیر مستقیم انتخاب کردن بخاطر اینکه فرصت مستقیم اصلا نمیدونستن، حتی اطلاع شما. ما اول باید میگفتیم همه کسانی که دارنده این سهامن کاملا آیا مطلع شدن که الان مستقیم و غیر مستقیم چیه. ما فقط الان شاید بگم اکثر شهرهای بزرگمون که حالا دسترسی دارن به یه سری استرات اومدن این تصمیم رو گرفتن.
درست.
و اکثر کسایی که غیر مستقیم انتخاب کردن میخواد اینکه نمیدونست اصلا مستقیم بودیم
این داره. این موضوع بسیار موضوع مهمیه، اتفاقا از همون مواردی که آقای پاکبین از روز اول بهش اشاره کردن و این ایراد رو به مجموعه سازمان خصوصی سازی برای اینکه یه آموزشی رو قبل از این موضوع باید چک میدادن، نه اینکه حالا همزمان همه اتفاقات بیفته. خب خیلی ممنون و متشکر هستم آقای پاکبین. با حضرت عالی هم خداحافظی میکنیم. ممنون که روی خط ارتباطیم.
البته من یه نکته ای داشتم راجع آقای فروغ نژاد تو صحبتشون بگم. ببین آقای فروغ نژاد
وقت خیلی کم داریم. 30 ثانیه بفرمایید.
اون فرمایشی شما میگی که مدیر سپرده‌گذاری میکنه، بله آقای فهیمی دوست ماست و ایشون اوایل نه ولی الان جدیدن هی میفرماین که سام نگه دارید اما نگفتن در سرمایه گذاری بمونید که منافعش بیشتره. دو سایتشون اینو نشون نمیده ها، شما وارد سایت سپرده‌گذاری بخواید بشی برای این اطلاعات سهامتون رو بگی میگن بعد بری مستقیم بزنی. یعنی شما غیر مستقیم، حرف ما یه چیز دیگر، عمل ما یه چیز دیگر. میتونستن سایتشون رو متوقف کنن، همه اطلاعات رو بارگذاری کنن، بعدم به مردم بگن هر کی دلش میخواد بره ببینه بره، نه اینکه شما یه شرط بذاری برای اینکه این انجام بدید
که در واقع برداشت‌های گوناگون نشه.
بله برداشت نشه. دوم ما نمیگیم نیتی بوده ولی
به نظر من برای این پاسخ بیزا بهتر خود شرکت سپرده‌گذاری پاسخ بده. به هر حال سیاست‌هاش مشخص خواهد بود. ما نمیتونیم الان تصمیم.
خب خیلی ممنون آقای پاکبین، متشکرم از اینکه رو خط ارتباطی بودید. باهاتون خداحافظی می‌کنم.
من بازم عذرخواهی می‌کنم از آقای
پاکبین. متشکرم.
دوستان دیگه و شنوندگان
خواهش می‌کنم. ممنون قربان شما. خدا نگهدار. ساعت 23:30 و الان دیگه شد 8 دقیقه در خدمت شما هستیم.
آن روی سکه
ارادت آقای مسعودی بزرگوار. ممنونم از مردم محترم که دارن به سامانی 30,010-35 پیامک میدن. عده بیشماری هم بیشمار که نه ولی عده زیادی هم هستن که دارن ما رو به صورت زنده الان از اپلیکیشن ایران صدا میشنن و من آمار آخر برنامه برای شما اعلام میکنم. آقای علیدادی اعلام پیامک زدن، نوشتن که متاسفانه شاهد هجوم مردم به بورس هستیم، مردمی که هیچ تحلیل اقتصادی ندارن و صرفا وقتی دیدن بورس داره سود میده همه رفتن وارد بورس شدن. اگه بورس سقوط کنه چه کسی جواب این مردم رو میده؟ سعید مهریزاده از تهران نوشته سلام، خسته نباشید، ممنون از برنامه خوبتون، لطفاً درباره سهام عدالت بیشتر صحبت کنید. آزاد کردن بورس یعنی چی و چرا دولت اجازه داده به مردم که سهامشون رو آزاد کنن؟ آقای خانم عینالیان نوشتن سلام وقت بخیر، بهترین مرکز یا منبع برای یادگیری بورس برای مردم عادی چیست؟ و دوست عزیزی که نامشون رو ننوشتن با پیشماری 912 شماری آخر 561 نوشتن که کاش نکات اقتصادی مثل همین اوراق بهادار و بورس از زمان مدرسه به دانش آموزان تدریس می شد و اینطور نبود که من جوان 25 ساله هیچ چیزی از بورس ندارم.
خیلی ممنون و متشکر. همش نکته مهمه. حالا امیدواریم که یه مقدار صحبت شد توی برنامه ولی با دوستان توی چند دقیقه این موضوع رو هم جمع‌بندی بکنیم. خب بخش بعدی رو با هم بشنویم.
پشت باجه
شماره 103 به باجه 5
103.5 نباید بگه شماره شما رو، من هیت نروش تاکید میکنم.
بله شماره من 103.5 دقیقاً نکته خوبی
اشاره.
بریم سراغ اخبار بورس. جناب آقای مسعودی نازنین در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت رئیس جمهور گفتن که بورس موجب افزایش حضور مردم در اقتصاد شده. رئیس جمهور بازار بورس رو نقطه امیدی برای افزایش حضور مردم در اقتصاد دانستن و تاکید کردن شورای عالی و سازمان بورس مراقبت‌های لازم را انجام دهد، این فضای مطمئن برای مردم پیش از پیش امید آفرین باشد و این بازار با قدرت به کار خود ادامه دارد. رئیس جمهور در این جلسه با بیان اینکه آزادسازی سهام عدالت اقدام بزرگی بوده که بعد از سالها تلاش دولت اتفاق افتاده گفتند که امروز مردم صاحب اختیار سهامی شدند که تا قبل از آن با وجود اختصاص سهام مالکیت روشنی نداشت و اختیاری برای مدیریت این سهام وجود نداشت. و اظهار داشت دولت تلاش کرده در روندی کاملا شفاف و ضابط من مردم سهامی را که قبلا به نام آنها بوده در دست بگیرن و در عین حال چرخ اقتصادی کشور نیز به تحرک بیشتر واداشته شود. روحانی بورس را نقطه امید دانست که در این شرایط خاص اقتصادی کشور موجب افزایش حضور مردم در اقتصاد شده است و باید شورای عالی و سازمان بورس مراقبت‌های لازم را انجام دهد که این فضای مطمئن برای مردم بیش از پیش امیدآفرین باشد. رئیس جمهور تصریح کرد از افتخارات کشور این است که در حالی که کرونا با همراهی مردم مدیریت شده، بورس و بازار سرمایه نیز با مشارکت مردم رونق پیدا کرده است. اما یک گزارشی کار شده با عنوان ریسک‌های تهدیدکننده معاملات بورس کدامن؟ جناب آقای علیرضا تاجبر یک کارشناس بازار سرمایه با اشاره به ریسک‌های تهدیدکننده بازار سرمایه اعلام کردند که در وضعیت کنونی عدم مدیریت صحیح فروش سهام عدالت و ایجاد جذابیت برای سرمایه‌گذاری در بازارهای موازی از جمله مسائلی است که می‌تواند روند معاملات بورس رو تحت شعاع قرار بده. این کارشناس بازار با اشاره به عوامل تاثیرگذار بر روند معاملات بورس اشاره داشتند و گفتند که عدم جذابیت بازارهای موازی برای سرمایه‌گذاری می‌تواند به شدت روند معاملات بورس را مورد تهدید قرار دهد که اکنون هیچ نشانه ای از این اتفاق در بازار وجود ندارد و روز به روز هم جذابیت آن در حال کاسته شدن است. اما بریم سراغ 2 میلیون دارنده کارت سهام عدالت سرگردان. جناب آقای اکبر حیدری سخنگوی کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت با بیان اینکه 2 میلیون نفر از دارندگان کارت پرس شده سهام عدالت سرگردان هستند و در سامانه سهام عدالت به عنوان سهامدار شناخته نمی‌شوند، اعلام کردند که برای تعیین تکلیف این افراد لایحه دو فوریتی رو ارائه دادند.
خیلی ممنون. حالا اینم باز با دوستان صحبت میکنیم ببینیم برنامه چیست. متشکرم از هر دو بزرگوار، امیر آقایی، شهاب داراویان. بخش آخرتون بود.
بله بله.
بسیار ممنونم، سپاسگزارم. فقط تعداد پیامک ها رو بعدن امیر آقایی بعدن به من بگی که من اعلام
تعداد پیامک ها و هم تعداد مخاطبین آنلاین ایران صدا رو اعلام.
متشکرم، ممنون، تشکر. خب بسیار ممنون، متشکرم از همراهی شما شنوندگان عزیز و محترم. ساعت 23:44 دقیقه. آقای فروغ نژاد در خدمت شما هستیم در رابطه با سوالاتی که شده بود. مثل اینکه نکته نظری داشتید بفرمایید.
در خصوص این نکته که هم خیلی هم الان در بین مردم و شاید برخی از مسئولین صحبت می که سقوط بورس، ببینید ما باید الان خوشحال باشیم وقتی که
این سقوط بورس با اون حبابه
اصلا ببینید. این نکته ببینید. ببینید وقتی یک موضوعی مهم میشه مثل قیمت نان، میشه قیمت نان رو برد بالا، خیلی برد بالا چون خیلی اهمیت داره تو سطح زندگی مردم، از نظر اجتماعی ساید افکتی که میکنه برای دولت تونه حساسیت بشه. شما نگاه کنید اتفاقی که دو دنیا افتاد و وقتی نزدک شاخص یک کشوری مثل آمریکا که مارکت بیس بازار محوره میاد، وقتی احتمال سقوط میاد نزدیک 20% میاد پایین، چه بودجه میاد تصریف میشه؟ تو سابقه تاریخی آمریکا اتفاق نیفتاده، تو کشورهای مثل آلمان. برای کشور ما هم همینطور خواهد، وقتی یک موضوع مهم میشه مطمئنن مراقبت توجه به اون بیشتر میشه. ما قبلا تصمیمات گرفته میشد تو مجلس تو دولت، بعدن توی بورس بودن آقا این اثر گذاشته، کسی توجه نمیکنه ساید افکتش تو بازار چی میشه. ولی امروز میبینیم این مسئله مهمه. اگر یه تصمیمی میخوان بگیرن، اگر اثری تو بازار سرمایه داره، از دست اندرکنش دعوت میشه، ازشون میخوان توی کمیسیون های اقتصادی دعوت میشه و از اون اظهار نظر میخواد گرفته بشه و این خیلی مهمه. و برای همین من به نظر هرچی این بازار بزرگتر بشه احتمال سقوطش خیلی کمتر میشه، برعکس اون چیزی که فکر میکنم. به نظر من احتمال سقوطش
یعنی کنترلش بهتر خواهد شد.
توجه مراقبت گزینه مورد توجه مراقبت میشه ازش مطمئنا. هر مثلا این یک چیز طبیعیه، وقتی یک گزینه مهمه بهش توجه میشه، وقتی به یک گزینه مهمی تو اصلا توجه میشه مطمئنا جلوی سقوطش هم گرفته خواهد شد. نکته بعدی که مهمه و به نظر من ما بعضی وقتا به این توجه نمی کنیم، بحث سهام شناوره. ما تو بازار ما تو بعضی سهام خیلی پایینه. یعنی وقتی سهام شناور 10% یعنی چی؟ یعنی یه شرکتی که 3000 میلیارده 300 میلیارد براش تصمیم میگیره که ارزشش چقدره. اون 300 نفرن که تعیین میکنن ارزش این شرکت چقدر میارزه و این باعث میشه که این افزایش و یک کاهش قیمت رو اون نشون بده. برای همین گزینه بعدی که باید رو توجه کرد افزایش سهام شناوره. وقتی که سهام شناور زیادتر باشه در بازیگرای بازار بیشتر خواهم شد و مطمئنن قیمت هایی که معامله میشه با ارزش قیمت های ذاتی نزدیک خواهد شد.
خیلی ممنون، متشکرم. آقای شهبازی حضرت عالی هم بفرمایید، حالا با توجه به حالا 2 دقیقه هم شما بفرمایید، احتمالا ما یه برگشت دیگه داریم دوباره زمان بفرمایید.
ببینید ما تقریبا تو بزنگاه تاریخی قرار داریم که میشود گفت اقتصاد کشور ته سالیان آینده امسال و سال گذشته رو به عنوان یک نقطه عطفی در خودش یادآور خواهد شد. ببینید بازار سرمایه نقشش کاملا متفاوت در اقتصاد شده طی این 2 سال اخیر یا حالا حداقل طی این 1 سال اخیر و این نقش هم ادامه پیدا خواهد کرد به خاطر اینکه سیاست‌های کلان در کشور بر این مبنا قرار گرفته. همونطور که عرایز بنده در ابتدای صحبت هم بود، دلیل اصلیش هم به خاطر در تنگنا قرار گرفتن سیستم دولتی در اقتصاد بوده که متوسل شدن به افزایش نقش بازار سرمایه در اقتصاد. خب ما فقط این برخی نکات فنی که میتونه کمک بکنه به کاهش نوسانات شدید در آینده، مثل بحث سهام شناور یا مثل دستورالعملی که وجود داره و اجرای اونها، مثل اینکه اکثر شرکت‌ها باید بیان، یعنی همه شرکت‌ها باید بیان صندوق بازارگردانی رو بندازن. ببینید ما باید همین الان به فکر روزهای نوسانی باشیم. یکی از ابزارهایی که وجودم داره همین صندوق‌های بازارگردانیه که متاسفانه باز الان اکثر شرکت‌های بزرگ و کوچک بازار سرمایه این صندوق‌های بازارگردانی رو ندارن، که هم میتونه کمک بکنه به افزایش شناوری سهام، هم کمک بکنه به کاهش نوسانات شدید که در کل باعث زیان سهامداران خرد میشه.
خیلی ممنون، متشکرم. جناب آقای بزرگی هم در این رابطه بفرمایید، هم اون بحث 2 میلیون نفر سرگردان مال سهامدارات موضوع چیه؟
از موضوع این مقدمه رو من اشاره بکنم بعد به این پرسش شناوری میسیم. ببینید یه موضوعی که الان لازم هست در اقتصاد ما به خصوص بازار سرمایه بهش بیشتر بپردازیم و پیش بینی بکنیم که نشه مثل نحوه واگذاری سهام دولت در یک مقطع کوتاه که سردرگم بشیم. به بازارهای مالی همه جای دنیا اشاره فرمودن آقای فروغ‌نژاد به موقع خودش حمایت‌های مالی لازم رو انجام میدن. ما این سابقه رو در ایران نداریم و یا اصلاً عدد و ارقامش قابل مقایسه نیست و چنانچه این تهدید یا این برقرار احتمال وجود داره، ما احتمالش رو حداقل صفر در نظر نگیریم، ولی یه احتمالی وجود داره به دلیل اختلاف در فضای سرمایه گذاری، همین بازارهای راکدی که در حال حاضر به عنوان شاید من میگم یک اژدهای خاموش در حال حاضر مترصد گسیل نقدینگی از بازار سرمایه و بورس به اون بازار هستن، ما باید پیشبینی های لازم رو از همین الان داشته باشیم. یکی دو تا صندوق در حد بسیار کم از حیث بنیه مالی ما الان داشتیم و داریم که اصلا شاید بگیم به دقایقی از ساعت معاملات ما کفاف نمیده کل سرمایه این شرکت رو. یه نکته دیگه هم که میخوام کوتاه عرض بکنم این استش که ببینید یه اشاراتی بالاخره همه همکارا داشتن، این که آقا نحوه تصمیم گیری در خصوص اداره سهام عدالت دولت هست، خودش تصمیم میگیره چه سهمی بیاد چه سهمی بره. این نحوه اداره
مدیریتی که این داریم ازش صحبت میکنیم
این میشه مدیریت و نگاه دولتی. بنابراین اگر از لحاظ تعدادی سهامدارای سهام عدالت غیر مستقیم و میزان حضور شرکت‌های دولتی که الان در بورس هستن رو نگاه بکنیم، قسمت اعظم بازار سرمایه ما دولتی تلقی میشه. یعنی محور ورود و خروج، تصمیم گیری برای خرید و فروش رو دولت و تفکر دولتی داره انجام میده و اونجاست که بعضی از مواقع برخلاف نگرش بخش خصوصی تنها سوداوری و حرکت اقتصادی ملاک عمل نیست. برخی جریان ها ما بحثمون اینه، یعنی از لحاظ یه تفکیکی بکنیم بگیم آقا اشکال نداره دولت بالاخره دلش از همه افرادیگه بیشتر میسوزه برای اقتصاد کشور، بنابراین منتها نگرشش رو باید نزدیک بکنیم صرفا بحثای اقتصادی دیده بشه. این 2 میلیون نفر حقیقت من الان از خود آقای پاکبینم شنیدم، حقیقتش این استش که نه این 2 میلیون نفری که الان ما میگیم که بلا تکلیفن، من میخوام بگم همین الان همین سایتی که بله کل این فرایند به جرئت میتونم بگم بالاترین مقام مسئول تو همین نهادهایی که الان اشاره شد از جمله سپرده‌گذاری، کارگزاری، بانک، در بخشی از موارد اصلا نمیتونن اظهار نظر.
بسیار متشکرم. 1 دقیقه آقای فروغ در خدمتتون. فروغ نشد کمتر از 1 دقیقه زمانم داره میره، بفهمید.
ببینید یه نکته که ما باید دقت کنیم و همیشه هم اینو ببینیم، بعضی هر بازاری ساختار خاص خودشو داره. بازار مسکن الان اسکیلی که بجه نقدی که نیازه برای سرمایه گذاری، حالا متوجه به نرخایی که الان
و توصیهتون، حالا واقعا این هم اهمیت
توصیه من ببینید، ما در حوزه بحث سواد مالی و مدیریت دارایی ما واقعا باید مردم ما این دانشو پیدا کنن درباره زندگی خودشون که چه میزان داراییشون باید در مسکن، چه میزان در حالا طلا، ارز،
در واقع همه تخم مرغ رو توی سبد نشون
نذارن. و بازار سرمایه هم حتما بخشی از اون باشه.
بسیار متشکرم آقای شهبازی حضرت عالی. 40 ثانیه تقریبا
توصیه که و امیدوار، البته من بگم اول امیدواریم با این پروسه واگذاری سهام عدالت در کل به خصوصی سازی واقعی در اقتصاد برسیم. من تمام هم و غمم و به قول معروف دغدغه خود بنده هم همین هستش که خصوصی سازی واقعی شکل بگیره، به خاطر اینکه واقعا بخش دولتی و شبه دولتی که حالا میان خودشون از دولت جدا میکنن به دنبال کسب منفعت اقتصادی برای مجموعهشون در کل نیستن به اون شکل بهینه. امیدواریم مردم با تصمیمی که برای دارایی خودشون میگیرن با در نظر گرفتن تمامی نظرات منجر بشه به خصوصی‌سازی واقعی.
متشکرم. 30 ثانیه آقا بزرگی فهمش آفرت.
من فقط یه عرضی بخوام بکنم و نه در حضور شما، واقعا برگزاری یه همچین جلساتی نقطه عطفی خواهد بود در ابتدای شروع به آموزش فرهنگ سازی. ما هرچی تبادل نظر بکنیم، البته شاید مخاطبای برنامه شما به اون تعدادی که ما انتظار داریم نیست، ولی به مرور زمان برگزاری همچین جلساتی واقعا کمک میکنه، راهگشا.
متشکرم. لطف دارید حتما و روی در واقع برنامه کاربردی ایران صدا مجددا در واقع قرار بر این هست که مردم اگر لازم بود و گوش نکرده باشن گوش کنن و فلسفه کاری ما این هست که واقعا اگر یک نفر هم آگاه بشود این نکته بسیار مهمی است با حضور همه کارشناسان. خب بسیار ممنون و متشکر هستم از همراهی همه شما شنوندگان عزیز و محترم با برنامه حجره امشب. ممنون و متشکر از تهیه کننده محترم برنامه فرهاد دهنوی و دوستان عزیز من شهاب دارابیان و همچنین امیر آقایی بابت بخشی که داشتن، صدا بردار محترممون آقای صادقی و همه عوامل برنامه و دوستانم در پخش. پاینده باشید. شب بر شما خوش. خدا همیشه حافظتون باشه.
خب دوستان عزیز شنونده، شب شما بخیر باشه. همکاران خوب من برنامه حجره رو تقدیم حضورتون کردن با موضوع بورس و سهام که امیدوارم مورد توجه و عنایتتون هم قرار گرفته باشه. 301035 مثل همیشه در اختیار شما عزیزان خواهد بود که اگر نقطه نظر، انتقاد و یا پیشنهادی داشتید از این طریق با ما در ارتباط باشید. اما در خدمت شما بزرگواران خواهیم بود با این برنامه ها در ادامه تا ساعت 6 بامداد فردا. تا دقایقی دیگر در ساعت صفر عاشقی شما عزیزان میتونید برنامه موسیقیایی چکاوک رو بشنوید. در ساعت 30 دقیقه بامداد فردا میریم به حیات خلوت بزرگان در عرصه علم، فرهنگ و اجتماع و با زندگی فردی و اجتماعی اونها هرچه بیشتر آشنا خواهیم شد. رواق تماشای ما در ساعت 1 و 1 بامداد فردا تقدیم حضورتون میشه با موضوع خرد شدن تولید کنندگان صنایع دستی در کرونا. سه و 55 دقیقه شما عزیزان میتونید شنونده میان برنامه درست بنویسیم، درست بخوانیم باشید با موضوع کاربرد صحیح واژه ها و عبارات زبان فارسی. در ساعت 3 بامداد همراه خواهیم شد با برنامه راه روشن و موضوع تجملگرایی و اشرافیت در نهج البلاغه از منظر حضرت علی علیه السلام. به استقبال اذان صبح خواهیم رفت با ویژه برنامه اذانگاهی تا طلوع سحر و به اطلاعتونم میسونم هنگام اذان صبح به افق تهران 4:02 خواهد بود. و روشنا بخش لحظات بامدادی من و شما در ساعت 4:30 و تفسیر آیات 103-114 سوره مبارکه اعراف خواهد بود. در ساعت 5 بامداد هم برنامه پایانی ما در این نوبت کاری هشتک گفتگو و با موضوع مجازی یا واقعی دو دنیای در هم آمیخته خواهد. امید که شما خوبان شنونده برنامه‌ریزی لازم رو داشته باشید و با ما همراه و همسفر باشید و برنامه‌های خاص خودتون رو در این مجال و نوبت شنونده باشید از شبکه رادیویی گفتگو. آرزوی بهترین ها رو میکنم برای شما خوبان و شما همراهان همیشه صمیمی که به مانند همیشه در کنار ما هستید روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرز و برنامه خودتون رو از رادیو گفتگو دنبال می فرمایید. دعوتو می کنم تا ثانیه های دیگه برنامه